بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بالاترین مقامی که یک انسان غیر معصوم مثل ماها، بالاترین مقامی که میتونه به دست بیاره، معیت و همراهی با معصومه. این که آدم ازش جدا نشه، این که او رو تنها نگذاره، اینکه ولی خدا رو بتونه همراهی بکنه و تا آخر هم همراهی بکنه، این بالاترین مقامی است که حتی انبیاء اولوالعزم دنبالش بودن که یه جوری نسبت به 14 معصوم ارادتشون رو برسونن. خب چون میدونید انبیاء گذشته به هر حال عهد و پیمان داده بودن نسبت به شیعه بودن نسبت به این معصومین، به 14 معصوم. در روایت داره حضرت ابراهیم علیه السلام رو وقتی توی مکاشفه مقام نوری اهل بیت رو نشون دادن، اهل بیت خب الان جسمن به دنیا نیومده بودن، در عالم انوار، در عالم ارواح، در عالمی که روح بود، اونجا وقتی مقامات 14 معصوم رو به حضرت ابراهیم نشون دادن، داره که حضرت ابراهیم از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا فجعلی من شیعت علی ابن ابی طالب، من رو از شیعیان علی امیرالمومنین قرار بده. خدا نوتال قبول کرد. بعد امام باقر میگه این آیه قرآن که و ان من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان او ابراهیم بود، یکی از شیعیان او یعنی یکی از شیعیان امیرالمومنین ابراهیم بود، این آیه قرآنه. و ان من شیعته لابراهیم، انبیاء گذشته، انبیاء اولوالعزم افتخارشون همین بود که شیعه و پیرو و همراه با معصومین باشن. بنابراین این بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش برسه. چی کار بکنیم در معیت معصومین و همراه اونها باشیم، از اونها عقب نیفتیم، سر بزنگه ها تو دوراهی ها آدم اونها رو انتخاب بکنه، همونجور که در طول تاریخ کسانی اونها رو تنها گذاشتن، ما تنها نگذاریم. یه جمله ای تو زیارت عاشورا هست، این جمله رو همه تون باهاش آشنا هستید. من تقاضا میکنم این جمله، میدونید زیارت عاشورا سندش به خدا میرسه، یعنی زیارت عاشورا رو امام صادق از پدرش، از پدرش، از پدرش تا پیغمبر تا جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی، از خداوند متعال نقل شده، لذا خیلی قابل توجه هست، حدیث قدسیه. تو زیارت عاشورا یه فرازی است که تو اونجا شرط معیت و همراهی با معصوم در دنیا و آخرت رو که آدم جدا نشه ازشون بیان کرده. من این جمله رو میخونم، به هر مقدارش که رسیدیم تو این جلسه عرض میکنم، بقیهش رو اگر توفیق بود فردا شب. فأسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفة اولياءكم ورزقني البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. از خدایی که به من کرامت کرد و معرفت شما رو به من داد. فأسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، از خدایی که به من لطف کرد معرفت شما رو به من داد، این یک. و معرفت اولیائكم، و معرفت دوستان شما اهل بیت رو به من داد، این دو. و رزقن البراءه من اعدائكم، و براءت از دشمنان شما و تبری از دشمنان شما رو رزق من کرد، این سه. با این سه شرط ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، آدم تو دنیا و آخرت در معیت اهل بیت قرار میگیره، ازشون جدا نمیشه. شرط اول معرفت به اهل بیته. مقصود از معرفت فقط اطلاعات نیست، فقط این نیست که آدم زندگی اونا رو بدونه چیه، سیره آدم رو بدونه چیه، اینا خیلی خوبه ها، اینا لازمه ولی کافی نیست. صرف این که آدم اطلاعات داشته باشه، خیلی عوض محمدتون، معاویه بیشتر از من و شما امیرالمومنین رو میشناخت، معاویه بیشتر از من و شما اطلاعات داشت راجع به امیرالمومنین، اما صرف اطلاعات برای آدم ایثار و فداکاری و همراهی نمیاره. بالاتر شیطان، شیطان چقدر میدونه و اطلاعات داره راجب اولیاء خدا. شیطان استاد کاره، استاد راهه. شوخی نیست 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه 6000 سال شیطان تو عالم بالا بوده، تمام اسرار رو خبر داره. اما با این وجود شیطان شیطانه، در مقابل امیرالمومنین، در مقابل اولیاء خدا همیشه ایستاده، هیچ تسلیم اونها نیست. پس اطلاعات ذهنی داشتن لازم هست اما کافی نیست. معرفت، مقصود از معرفت، معرفت قلبیه، یعنی آدم باور داشته باشه. مقصود از معرفت به اهل بیت یعنی که باور داشته باشی که او ولی خداست، بلکه اولا بر شماست. مقصود از معرفت، معرفت قلبیه، یعنی باور، یعنی آدم باور داشته باشه که اهل بیت ولی بر ما، بلکه اولا هستن بر ما. یعنی چی اولا هستن بر ما؟ یعنی من از شما سوال میکنم، شما خودت چقدر صاحب اختیار خودتی؟ میگه خب حاج آقا معلومه دیگه، من خودم اختیار خودمو دارم. اهل بیت باید اختیاردارتر از خودت به خودت باشن. این همونیست که پیغمبر روز قدیر اول از مردم اقرار گرفت که الست اولا بکن من انفسکم، مردم من اولویت ندارم از خودتون به خودتون. اونا گفتن بله. بعد پیغمبر فرمود خب من کنتم مولا فهذا علی مولا، هر جوری که من مولای او، هر کسی که من مولای او هستم و اینجوری اولویت دارم بر او، امیرالمومنین هم همینجور. دلیلش هم خیلی روشنه ها، میدونید برای چه اهل بیت اولویت دارن حتی بر خود ما؟ دلیلش اینه که اونا سه خصوصیت دارن که اگه این سه خصوصیت رو آدم باور بکنه در مقابلشون زانو میزنه، میگه شما اختیار منو به دست بگیرید، نه خودم. خودم نه میدونم فردای من چی میشه، چه برسه به ابدیت من، نه میدونم و نه دلسوز خودمم. گاهی موقع میدونم یه چیزی به ضررمه، میدونم یه چیزی آخرتمو تباه میکنه، میدونم این نگاهی که دارم، عادتی که به گناه دارم، میدونم که این زبانم که آلوده هستش منو به جهنم میکشونه، اما با این وجود بازم میرم انجام میدم. ببینید دلسوز خودمون نیستیم، اما اهل بیت از ما به خودمون آگاه تر، مصالحمون رو میدونن و از ما به خودمون دلسوز تر. سه تا خصوصیت دارن اولیاء خدا که این سه خصوصیت باعث میشه که در مقابلشون زانو بزنیم و خدا به اونها ولایت و سرپرستی بندگان رو داده. یک، علم بی خطا، علمی که معصوم داره، هیچ زباله، هیچ ضایعاتی توش نداره، برخلاف علم ما. بشر با وجود تمام پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی که تو این قرن‌های متمادی به دست آورده و خیلی هم پیشرفته شده از جهت علمی، ولی علمش خطا داره، علمش خطا داره. شما نگاه بکنید زندگی‌های ماشینی رو شما در نظر بگیرید، زندگی‌های ماشینی فعلی رو ببینید. زندگی ماشینی محصول علم بشره دیگه، به هر حال پیشرفت بشر باعث شده که ماشین که دارم میگم خودتون میدونید دیگه، نه اتومبیل، دستگاهی که به هر حال کار بشر رو سرعت ببخشه و به راحتی راه بندازه. ماشین برای انسان‌ها راحتی آورده، آسایش آورده. شما الان بخواید فرض کنید به عنوان مثال لباس بخواید بشورید، ماشین هست. ظرف بخواید بشورید، ماشین هست. بخواید یه محاسبه ذهنی بکنید، ماشین حساب هست. یعنی دیگه اصلا لازم نیست خیلی فشار به خودتون بیارید. این ور اون ور بخواید برید، دستگاهش هست، ماشین هست. بخواید تماس بگیرید با هر کسی تو هر جایی، وسیله‌اش هست. الان مسواک برقی هست که اصلا خیلی نیازی نیست که همچین تکونش بدید. یعنی تو همه جهات سعی کرده بشر محصولاتی رو تولید بکنه که راحتی و آسایش بیاره، درسته؟ اما من از خود شما سوال میکنم، در این حال که محصولات علم و تکنولوژی بشر آسایش آورده ولی آرامش نیاورده. زندگی های ماشینی آرامش رو گرفته، زندگی های ماشینی اضطراب آورده، استرس آورده، اضطراب ها خیلی بیشتر شده، افسردگی ها، خودکشی ها، عقده های روحی روانی خیلی بیشتر شده در گذشته. ولو اینکه زندگی از جهت اینکه یه مقداری باید خودشون همه کارا رو انجام میدادن، سخت بود. غذا درست کردن، آب آوردن از چشمه، نمیدونم برق نبود، خیلی سختی ها داشت، اما آرامش تو زندگی بیشتر حاکم بود. اما تو زندگی های ماشینی فعلی نه. خب ببینید، خطای علم بشره. علم بشر یه جا رو درست کرده، یه جا رو خراب کرده. خطای علم بشر، علم بشر خطا داره. کامپیوتر خب یکی از محصولات علمی بشره، خیلی خوبی هایی داشته، خب بله، ولی هممون میدونیم زباله هم داره، خرابکاری هم داره. موبایل همینجور و امثال این هم. اما علوم انبیا و اولیا خطا توش نیست، اشتباه توش نیست. در بعضی از روایات داره که گیاهان خاصیت خودشون رو به ولی خدا میگن، میگن ما به درد چه بیماری میخوریم. خب این که دیگه خطا نداره، مستقیم از حقیقت هستی داره میشنوه، از خود اون گیاه میشه. حالا چجوری میشنوه، حالا اونش بماند، اما خود اون گیاه میگه من به درد این، تو روایت داره، من به درد چه بیماری میخورم. این که دیگه خطا توش نیست. علوم انبیا و اولیاء خدا خطا نداره. سر سوزنی از این علوم گیر بعضی ها اومده قوغا کردن، سر سوزنی. شما الان اصفهان که برید، این منار جنبان اصفهان رو شاید دیده باشید، یه ساختمون ضد زلزله، هر چی تکونش میدن اصلا خراب نمیشه. هنوزش هم مکانیزمش رو پیدا نکردن که این چیه. حالا این مال فیزیکه. شیخ بهایی خیلی بیشتر از اینا داشت. این که حالا مربوط به ساختمون و مربوط به فیزیکه اون ساختمون هستش. مرحوم شیخ بهایی ایشون مهندسی ساختمان، یعنی تعمیرات حرم امام رضا علیه السلام رو در زمان شاه عباس شیخ بهایی به عهده داشت که اون نقشه شو کشیده بود و اینکه چیکار بکنه. به معمارها و بناها یه چیزی داد، گفت این دیوارا و اینا رو همه رو درست بکنید، ولی سردرای ورود خروجی رو دست نزنید. اون سردرایی که مردم وارد میشن یا خارج، اونا رو دست نزنید، اونا رو من بعداً نقشه‌شو بهتون میدم. شروع کردن معمارا و بناها و کارگرها ساختن دیوارا و اینا رو، همه رو ساختن. یه روز شاه عباس رفت برای دیدن، نگاه کرد، دید همه رو درست کردن، این سردرای ورودی به حرم و خروجی رو. اینو سوال کرد که چرا اینو درست نکردید؟ گفتن شیخ گفته. شیخ گفته اونو بعداً نقشه‌شو میده. شاه عباس گفت معطل شیخ نباشید، سردرا رو هم درست کنید. اینا درست کردن. بعد از یه چند روزی شیخ بهایی اومد برای دیدن. وقتی اومد دید درست کردن. گفت من نگفتم اینو درست نکنید. گفتن شاه گفته. شیخ بهایی رفت پیش شاه عباس، شاه عباس صفوی. بهشون گفتش که برای چی درست کردی؟ چرا این دستور رو دادی؟ گفت من خواب دیدم امام رضا رو. امام رضا علیه السلام فرمود که درست کنید، منتظر اون نقشه شیخ نباشید، درست کنید. شیخ بهایی گفت عجب عجب، معلوم میشه که امام رضا میخواد همه بیان به زیارتش. شاه عباس نفهمید، گفت یعنی چی؟ شیخ بهایی گفت من داشتم نقشه ای رو طراحی میکردم که آدمایی که آلودگی دارن، آلوده هستن، گناه دارن، آلوده هستن، وقتی میخوان وارد بشن یه تأثیری اون سردر ورودی رو روحشون بگذاره، برگردن وارد نشن. معلومش که امام رضا اینو نمیخواد، معلومش که امام رضا میخواد همه بیان به زیارتش. امام رضا اینو نمیخواد. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، گیر و دار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. خب حالا شما نگاه کنید، این علم شیخ بهایی، یعنی تأثیر فیزیک در متافیزیک، تأثیر فیزیک در روح. این نه تو دانشگاه هستش نه تو حوزه. سر سوزنی از علوم انبیا و اولیا گیر بعضی اومده قوغا کردن، چه برسه به اون چیزی که در اختیار خود انبیا و اولیاست، معدن علم خدا هستن. علمشون هیچ خطا و زباله نداره. این یه خصوصیت. خصوصیت دومی که معصومین دارن، اولیاء الهی دارن، اینه که عملشون هم بی خطاست، نه فقط علمشون، عملشون هم بی خطاست. یه نقطه سیاه تو زندگیشون نیست، کوچکترین ظلمی به خودشون یا به دیگران نکردن. شما تو قرآن دیدید وقتی که حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد، وقتی حضرت ابراهیم به امامت رسید تو پیری، بعد از اینکه همه مقامات رو طی کرد و امتحانات رو داد، وقتی به مقام امامت رسید از خدا درخواست کرد خدایا قال و من ذریتی، بچه های منم امام میشن. خدا نفرمود بله، نفرمود نه. یه فرمول داد، یه قانون داد. خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالم نمیرسه. یعنی اونی که سر سوزنی ظلم کرده باشه امامت بهش نمیرسه. همینه دیگه، امام باید معصوم باشه. سر سوزنی کمترین ظلم و تاریکی تو پرونده زندگیش نباید باشه. این که گاهی موقع ها میبینید تو بعضی از تحلیل ها، من شرمم میاد بگم، تو همین سالهای نه چندان دو، همین سالهای گذشته تو بعضی از روزنامه ها ببینید وقتی تحلیل میکنن میگن امیرالمومنین اشتباه کرده، اشتباه کرد که خیلی آرمانگرا بود، خیلی رو عدالت حرف میزد و رو عدالت هم ایستادگی میکرد، 5 سال بیشتر نتونست حکومتش رو نگه داره. اگر به جای علی ابن عباس میبود، ابن عباس سیاستمدار بود، میتونست حکومت رو نگه داره. اما علی چون خیلی عدالت خواه بود و دم از عدالت میزد، پاشم وای میساد، نتونست حفظ کنه عدالت، نتونست حکومتش رو حفظ کنه، اشتباه کرد. یا امام حسین نعوذ بالله اشتباه کرد که حرف ابن عباس رو گوش نداد. ابن عباس گفت نرو به کوفه، مردم کوفه وفا ندارن، مردم کوفه با پدرت علی که بیعت کردن شکستن، با برادرت حسن که بیعت کردن شکستن، با تو که فقط دعوتت کردن به کوفه قطعا وای نمیستن پاد. امام حسین رفت و اون وضعیت براش پیش اومد، اشتباه کرد. ببینید این حرفای مفت مال اون کسیست که معصوم رو نشناخته، مال اون کسیست که ولی خدا رو نشناخته، که وقتی تحلیل میکنه میگه اشتباه کرده، خیال میکنه که نعوذ بالله امام حسین علیه السلام کوروش و اسکندره که میخواد آب و خاک فتح بکنه، که چون نتونست کوفه رو فتح کنه پس شکست خورده. او که نمیخواد آب و خاک فتح بکنه، او میخواد دل فتح بکنه، دلها رو فتح بکنه که کرده. او میخواست دل فتح بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، توی یکی از کتابهاش ایشون یه قضیه ای رو نقل کرده، خیلی قضیه شیرین و قشنگیست. میگه در زمان قاجار یکی از علما از شهرستان اومده بود تهران، یه چند مدت میخواست تو تهران باشه، پولش گم شد یا پولش رو زدن، به هر حال دیگه پولی نداشت برای موندن. از طرفی هم خب روش نمیشد از کسی بگیره، کسی رو هم خیلی نمیشناخت. فکر کرد که چی کار بکنه که چند روز دیگری که میخواد تو تهران بمونه یه پولی داشته باشه. به نظرش اومد یه جشنی در کار، حالا یا جشن قدیر بود یا مبعث بود، یه جشنی اون روزها به هر حال در کار بود که معمولا اصحاب افرادی که دارای صنایع دستی و هنرهای دستی و امثال اینا بودن یه چیزی میرفتن به صدر اعظم، نخست وزیر میرفتن هدیه میدادن، او هم یه سکه‌ای میداد، او هم یه سله‌ای میداد. این عالم گفت بهترین کار اینه که، چون خط خوشی داشت، خیلی خط زیبایی داشت، گفت بهترین کار اینه که من یه تابلوی رو با خط یه چیزی مینویسم میرم بهش میدم، او هم یه پولی یه سکه‌ای به ما میده. این آبرومندانه ترین چیزه، این چند روزی هم که تو تهران میخوام بمونم با همون سله و با همون سکه میتونم بمونم. گفت چی به درد صدر اعظم میخوره که من با خط خوش بنویسم؟ فکر کرد، گفت اون عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر، از تعمید یه عهدنامه به مالک اشتر نوشته که در واقع شیوه حکومتیه که چی کار بکن چی کار نکن. گفت این خیلی به درد صدر اعظم میخوره، اینو با خط خیلی زیبایی نوشت و برد روز جشن برای هدیه. خب هر کسی صنایع دستی و هنرهای دستیش رو می اومد به اون صدر اعظم میداد، اونم سکه میداد. این عالم رفت گفت جناب صدر اعظم، من حس میکنم چون شما حکومت داری میخواید بکنید، نخست وزیر هستید، بهترین چیز براتون اینه، شیوه حکومتی امیرالمومنین، عهدنامه‌ای که به مالک اشتر نوشته. اینو داد، صدر اعظم تحویلش نگرفت، نه سکه ای بهش داد نه چیزی، خشک و خالی فقط گفت خیلی ممنون، یک کلمه گفت خیلی ممنون. یه عالم بنده خدا رفت یه گوشه نشست، دید نه خبری نشد، نه سله ای بهش دادن نه سکه ای بهش دادن، خواست بلندشه بره. وقتی خواست پاشه بره، صدر اعظم گفتش که جناب آقا بشینید، من با شما کار دارم، بشینید. باز یه چند دقیقه گذشت، رفت و آمد و اینور اونور، و این عالم دید داره وقتش تلف میشه، بی خود اینجا نشسته. بلند شد باز بره، صدر اعظم گفت که جناب آقا بشینید من باهاتون کار دارم. یواش یواش مجلس خلوت شد. کم کم دیگه همه تمام شد و رفتن. صدر اعظم به نگهبان ها هم گفت برید. جلسه کاملا خلوت. همه رو بیرون کرد. بعد به اون عالم گفتش که حاج آقا بیاید این کنار من بشینید. اومد کنار ایشون نشست. صدر اعظم گفتش که آقا من یه سوالی ازتون دارم. و اون این که علی که این عهدنامه رو به مالک اشتر نوشت خودش عمل کرد به این عهدنامه یا عمل نکرد؟ اون عالم گفت خب چیه چه حرفی، خب معلومه که علی عمل کرد، معلومه که خودش عمل کرد. اون صدر اعظم گفتش که جناب حاج آقا خود علی که عمل کرد شکست خورد، خود علی که عمل کرد به این عهدنامه شکست خورد، 5 سال بیشتر نتونست حکومت چو نگه داره. تو اون وقت اومدی اینو دادی به من به عنوان هدیه، میخوای صله هم بهت بدم؟ منتظر صله هم هست؟ خود علی شکست خورد. اون عالم برگشت یه حرف خیلی قشنگی بهش زد، گفت جناب صدر اعظم منم از شما یه سوال دارم. و اون این که چرا گذاشتی مجلس خلوت بشه همه برن و تازه بعدم نگهبانا رو هم بیرون کردی، بعدم گفتی میام بیام کنارت بشینم، آهسته داری به من میگی علی شکست خورد؟ اگه علی شکست خورد چرا همون وسطی که جمعیت همه بودن داد نزدی علی شکست خورد؟ این که تو بعد از 1000 و خورده سال جرأت نمی‌کنی بگی علی شکست خورد، این نشون میده که علی شکست خورد، دلها رو فتح کرده. این نشون میده که علی که دنبال آب و خاک نبود، که دنبال این بود که دلها رو فتح بکنه، که فتح کرد. اونهایی که گاهی موقع تحلیل میکنن نعوذ بالله که اهل بیت یه جاهای اشتباه کردن، اصلا نشناختن هدف اونا چی بوده، نشناختن هدف امام حسین چی بوده، نشناختن هدف امیرالمومنین چی بوده، ولی شکستی تو کارشون نبود. یک ذره معصوم و ولی خدا خطا نداره، نه تو علمش نه تو عملش. این دو. و سومین خصوصیتی که اولیاء خدا دارن علاوه بر علم بی خطا و عمل بی خطا، محبت و عاطفه سنگین و سرشار نسبت به مردمه. محبت و عاطفه سنگین. در یه نقلی داره که حضرت موسی اون موقع که چوپان بود گوسفندا رو میبرد تو به هر حال بیابان برای چریدن، طرف های عصر که میخواد این گوسفندا رو برگردونه به سمت آبادی، دید یکیش نیست، دید یکی این گوسفندا نیست، شروع کرد دنبال این گوسفند دویدن، برای که به غروب اگر میخورد و به شب میخورد دیگه نمیتونست پیدا کنه این گوسفندو. دیگه این ور دوید پشت اون تپه اون طرف تا بعد از کلی دویدن تونست این گوسفندو وقتی پیدا کرد. تو نقل داره که یه دستی رو سرش کشید گفت حیوان من به خاطر خودت داشتم دنبالت میدویدم که مبادا نصیب گرگ بشی. خطاب رسید که موسی چون مهربان به مخلوقات حتی حیوانات، چون این مهربانی رو داری ما تو رو ولی میکنیم برای بقیه، تو رو پیغمبر میکنیم برای بقیه. انبیا و اولیاء الهی و معصومین که خدا بهشون سرپرستی بندگان رو داده، چون خیانت نمیکنن، چون دلسوزن، چون مهربانن، چون مهربانن. در نقل داره که پیغمبر اکرم، این مرحوم طبرسی تو تفسیر مجمع البیان نقل کرده، پیغمبر اکرم اون موقعی که اوائل دعوتش بود که مردم جاهل رو دعوت میکرد به اسلام و گوش نمیکردن حرفش رو، این پیغمبر دلسوز و مهربان که نمیخواست یک نفر بره جهنم، من نمیدونم با چه عبارتی بگم که جسارت به پیغمبر نشه، این پیغمبر دلسوز و مهربان پیش خودش میگفت شاید نقص تو منه، شاید نقص تو منه که حرفم تأثیر نداره، لذا بر عباداتش افزود که تأثیر سخنش بیشتر بشه. به قدری شب بیدار میموند که گاهی موقع اصلا نمیخوابید یا خیلی کم میخوابید، که چهرش دیگه زرد شده بود، چشمانش خون تو چشماش جمع، آدمی که نمیخوابه یه مدت زیادی اینجوری میشه، پاهاش برهم کرده بود. آیه نازل شد، خدا شاهد من هر موقع به این آیه میرسم بهتم میزنه. خدا به پیغمبر خطاب کرد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما، میدونید یکی از القاب پیغمبر طه هست، طه یکی از اسمای پیغمبر و لقبهای پیغمبر. خدا میگه پیغمبر ما قرآن رو برات نازل نکردیم انقدر خودتو به مشقت بندازی، چرا انقدر سختی میکشی، چرا انقدر خودتو خدای ارحم الراحمین که خالق مهربانیه داره به پیغمبر میگه چرا انقدر دلسوزی تو؟ چرا انقدر خودتو به مشقت بیندازی؟ پیغمبر وقتی از یه کوچه ای رد میشد شنیدید یه یهودی بود بالای پشت بام همیشه خاکروبه و آشغال میریخت رو سر پیغمبر. هر موقع پیغمبر رد میشد این زباله میریخت. یه مرتبه پیغمبر رد شد دید زباله ای نریخت کسی رو سرش. سوال کرد از این دوروریاش، گفت این رفیق ما کجاست که هر روز سهمیه ما رو میداد تو این کوچه رد میشدیم؟ گفتن آقا حالش خیلی بده، مریضه. پیغمبر فرمود میریم به عیادتش. حالا یه یهودی، پیغمبر با چند نفر از اصحاب رفتن به عیادت همون یهودی. به او گفتن که پیغمبر مسلمونا داره میاد. خب خود او که میدونست چه کار کرده بود، چقدر به پیغمبر اهانت کرده بود و به هر حال زباله ریخته بود رو سر پیغمبر، این رو انداز رو هر چی که بود، پتو هر چی که بود، اینو کشید رو صورت خودش از خجالت. پیغمبر وقتی وارد شد بلند سلام کرد، گفت که آقا یاد بده چجوری میشه مسلمان شد من بتونم این رو انداز رو از خودم بردارم. شما با این اخلاقت نشون دادی که این اخلاق اخلاق انبیاست، این مال آدم معمولی نیست. من این همه به شما جسارت کردم. شما دلسوز بود، مهربان بود، نمیخواست یک نفر بره جهنم، نه فقط برای مسلمان ها. الان هم تو زمان ما هم یه دلسوز مهربان پیغمبر صفتی هست، امام زمانتون وجود مقدس است ولی از علیه السلام، اونم همینجوره، همون اخلاق جدش رو داره. یا آقایی از خوبان یه موقعی گله کرده بود از امام زمان، یه حاجتی میخواست، این حاجت بهش داده نمیشد، مثل که گاهی موقع ما یه چیزی میخواییم بهمون داده نمیشه، این حاجت بهش داده نمیشد، خسته شده بود از امام زمان، چون میخواست توسل کرده بود جمع کرام میرفت. آقا شما هم به فکر ما نیستی، شما هم به فکر تو. حالا یه حالتی خواب بود، بیداری بود، هرچی بود، حضرت رو دید. حضرت فرمود فلانی من به فکرت نیستم، تو بچه نبودی که از یه بلندی افتادی من گرفتمت، تو فلان جا اون مشکل برات پیش نیومده بود که من برات حل کردم، فلان جا اون گیر رو من رفع نکردم از کارت. میگه یکی یکی حضرت شروع کرد یه جاهایی رو که من خودم میفهمیدم که یه اتفاق عجیب و غریبی برام تو زندگی افتاد، اما پشت پردهشو نمیدونستم، حالا فهمیدم که حضرت همه رو دو. میگه گفتم آقا بیشتر از این نگید، خجلم نکنید، شرمندم نکنید، من خیال کردم شما به فکر ما نیستی، شما دائم به فکر ما هستی، شما دائم به فکر ما هستی، به والله العلی العظیم قسم جلاله دارم میخورم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، قسم جلاله دارم میخورم، به والله العلی العظیم محبتی که امام زمان علیه السلام به ماها داره، همه ماها، یعنی فکر نکن به تو نداره، به همه کسانی که مؤمنن، شیعه هستن، یعنی اهل بیت رو قبول دارن، محبت صدها برابر از محبتی که پدر و مادر مهربان بر بچهشون دارن بیشتره، صدها برابر بیشتره. میدونید چرا؟ چون مادر، مادر دلسوز و مهربان نسبت به بچه کوچیک که قابل ترحمه، محبتش غریزیه. خیلی عذر میخوام، محبت غریزیه، حتی حیوانات هم به بچهشون علاقه دارن، غریزیه. اما محبت ولی خدا، محبت هست ولی هست، محبت اهل بیت به مؤمنین الهیه، یعنی تمام محبت خدا اونجا جمع شده، غریزی نیست، الهیه، از سنخ محبت خداست. من یه روایت بخوام خدمتتون عرض بکنم، ازتون تقاضا میکنم این روایت رو گوش بدید، بعدن روش فکر بکنید. اگه محصول جلسه امشب فقط همین یه روایت باشه تو ذهنتون، همین کافی. از امیرالمومنین علیه السلام هست این روایت. حضرت امیر فرمود که ان الله خلق مئت رحمت، خدا 100 جزء رحمت خلق کرده. این برای که ما بفهمیم امیرالمومنین اینجوری فرموده. فرمود خدا 100 جزء رحمت خلق کرده. ان الله خلق مئت رحمت جعل منها واحده فی الدنیا، یکی از اون 100 جزء رو تو عالم دنیا قرار داد. یعنی از اول عالم دنیا، از اولی که خلق شد عالم دنیا و کره زمین که روش دارن زندگی میکنن تا قیامت که این عالم دنیا برچیده بشه، یک جز از 100 جز رحمت خدا پایین اومده. هرچی مهربانی تو این عالم هست، یتراحم به الناس، پدر و مادر به بچه، بچه به پدر و مادر، همسران به هم دیگه، برادر خواهر به هم دیگه، دو تا دوست به هم دیگه، هر چی محبت تو این عالم هست، حتی حیوانات به هم دیگه، محصول اون یه جز محبت خداست. یه جز محبت و رحم خدا اومد پایین. اگر رحمی تو این عالم دنیا هست، محصول یه جزه، یعنی 99 جزء رحمت و محبت خدا عالم دنیا گنجایش نداره بیاد پایین. عالم دنیا گنجایش نداره اون 99 تا بیاد. اون مال قیامت، اون مال عالم آخرت. خب اینو میدونید برای چی گفتم؟ خوب این نکته رو دقت بفرمایید. اون وقت تمام 100 جزء محبت خدا به اهل بیت داده شده، هر 100 جزءش. ولذا تو زیارت جامعه کبیره میخونید و معدن الرحمه، اهل بیت معدن رحمتن، یعنی تمام رحمت اونجا جمعه. معدن اینه دیگه، همه چیز ذخیره شده توش. و معدن الرحمه، تمام 100 جزء محبت خدا اونجا جمعه. و حالا شما نگاه کن محبت اونها چجوری هست. گاهی موقع ها ما خیال میکنیم به فکرمون نیستن. عزیز من چی به فکرت نیستن؟ گاهی موقع ما خیال میکنیم ما یه گناهی کردیم دیگه، اون زمان تردمون کرد. اصلا اینجوری نیست. حضرت رو با خودمون مقایسه نکنیم. ماها ضعیفیم. اگر کسی بهمون سلاممون رو شل جواب بده، بعدن تلافی میخوایم بکنیم دیگه باهاش برخورد، مثلا یه جوری تلافی بهش بکنیم که مثلا فرض کنید کینه‌ای ازش به دل میگیریم. اصلا امام زمان و اولیاء خدا اینجوری نیستن. اصلا اینجوری نیستن. امام حسین دیگه، ببینید اینو همتون تو روزه ها شنیدید، روز عاشورا به دشمنانش چندین بار نصیحت کرد که بیاد این طرف. حتی علی اصغرشون آخر رو دست بلند کرد که اگه کسی ذره عاطفه تو دلش هست، این عاطفه باعث بشه که بیاد این طرف. اگه امام حسین رو به فرض مجرم میدونه، بچهشو که مجرم نمیدونه که، بلکه این باعث بشه که بیاد این طرف. ببینید هر کاری امام حسین دستش برمی اومد انجام داد، چون دلسوزه، چون مهربانه، چون نمیخواد یک نفر بره جهنم. من چیزی رو خدمتتون عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، رضوان خدا برش، از اولیاء الهی در قم. خب سالهای نه چندان دور، شاید زندگی نامش رو خونده باشید. من با متاسفانه به هر حال توفیق نبود خدمت خود ایشون برسیم، با اینکه نزدیک اون مدرسه ای که ما توش درس می‌خوندیم، جعفر آقای مجتهدی نزدیک اونجا خونش بود و گاهی موقع رفت آمد می‌کرد. متأ خب ما اون موقع آدم شناختی راجبش نداشت، ولی من با شاگردان خیلی قدیمی ایشون مواجه بودم زیاد. مرحوم جعفر آقای مجتهدی کسی بود که تمام مراجع تقلید نسبت بهش ارادت داشت. آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله میلانی، آیت الله بهاءالدینی، مقام معظم رهبری میفرمود من خودم از جعفر آقا کرامت دیدم، من خودم کرامت دیدم از جعفر آقا. آدم واقعا فوق‌العاده‌ای بود ایشون. جعفر آقا خب دوستانی و رفقایی و شاگردانی داشت. یکی از اون دوستان ایشون آقای دکتر سید احمد طباطبایی است که میگفت که من تقریبا این قضیه که میخوام خدمتتون عرض بکنم مال حدود شاید 50 سال پیشه. میگفت من تو آخن آلمان درس میخوندم، دکتراش رو هم همونجا گرفت، تو شهر آخن درس میخوندم. میگه یه مرتبه اومدم تو آپارتمان، تو به هر حال اون خونه که داشتیم، وقتی در رو باز کردم دیدم از زیر در یه کاغذی چیزی انداختن. وقتی خوندم دیدم نوشته که احمد جان، دکتر سید احمد طباطبایی، اون موقع هنوز داشت پزشکی میخوند، هنوز دکتراشو نگرفته بود. دیدم نوشته که احمد جان من تو آخن هستم، من اومدم آلمان، فلان جا هستم، آدرس داد، بیا اگه میخوای بیا پیش من. میگه فهمیدم که جعفر آقا اومده، جعفر آقای مجتهدی او اومده. باورم نمیشد جعفر آقا کجا، آلمان کجا. جعفر آقا خیلی از اوقات نصف بدنش فلج بود، یعنی سکته مغزی کرده بود، نیمی از بدنش فلج بود. مثلا من تو پرانتز عرض میکنم خدمت حالا دوستانی که گاهی موقع هم مریضی های شیعیان رو میگرفت، میگفت خدای اونا طاقت ندارم به من بده. من یکی از رفقا میگفت رفتم پیش جعفر آقا، اون موقع که بدنش لمس بود، نصف بدنش فلج بود، شروع کردم ماساژ دادن او رو. دستش خب بسته بود، یه دستش حالتی بود که باز نمیشه. میگه دستشو به هر حال ماساژ دادم یه مقداری، بعد بهش گفتم که آقا دستتون این شکلی باز کرد. گفت اگه خودم بخوام حل میشه، ولی مریضی بعضی از شیعیان رو میگیرم، اونا طاقت ندارن. میگه من باورم نمیشد که جعفرآقا اومده آلمان، اما میدونستم این آدم آدم معمولی نیست، این آدم آدم فوق‌العاده است. طبق آدرس رفتم، شب بود. آدرسی که داده بود مال حومه شهر آخن بود، تو حاشیه شهر بود روی تپه. میگه هوا خب برف اومده بود، همه جا رو گرفته بود. من رفتم پای اون تپه، وقتی نگاه دارم تاریک هستش، همه جا برفه، خب من چجوری برم اون بالا؟ میدیدم از بالا یه صدای اومد که احمد جان یا علی بگو بیا، یا علی بگو بیا بالا. میگه من همینجوری یا علی گویان این تپه رو کشیدم و رفتم بالا. میگه وقتی رفتم دیدم جعفر آقا بالای تپه است. بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم حاج آقا شما کجا، اینجا کجا؟ گفت ما یه کاری داشتیم باید می اومدیم، یه مأموریتی داشتیم باید می اومدیم. من دیگه چی نگفتم، با ایشون رفتیم. یه کلبه ای اونجا بود بالای تپه، یه کلبه ای بود. وقتی وارد شدیم دیدم که یه پیرزنی است و یک جوانی که رو تخت نشسته، که معلومه تازه از یک بیماری بلند شده، چون حالش و وضعش و رنگش و معلومه که تازه از یک بیماری بلند شده. رو اون تخت اون جوان بود. این پیرزن مثل پروانه دور جعفر آقا میچرخید و احترام میگذاشت، فوق العاده احترام میگذاشت. دو تا قهوه برای ما آورد، ما خوردیم. این یه چند دقیقه جعفر آقا رفت بیرون از کلبه. من به این پیرزن گفتم که مادر، با زبان آلمانی باشم، گفتم مادر شما میشناسی این آقا رو؟ گفت نه. گفت من شوهرم 5-6 ماه پیش از دنیا رفته، هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم جز یه پسر. این پسرم از چند ماه قبل فهمیدم که سرطان گرفته، و وقتی هم دکتر بردیمش گفتن دیگه به هر حال وضعیتش جوری نبود که درمان بشه، نه شیمی درمانی نه پرتو درمانی، هیچی به دردش نمیخورد. میگفت من روز به روز مرگ تدریجی پسرم رو جلو چشمم میدیدم، که هر روز لاغرتر، غذا به هیچ وجه نمیتونست بخوره. تا دیشب نفساش به شماره افتاد پسرم، حس کردم آخر عمرشه. من به شدت شروع کردم التماس کردن از حضرت مریم، خب مسیحی بودین زن، به شدت شروع کردم التماس کردن از حضرت مریم که به دادم برس، کمکم کن. گریه کردم، زجه می زدم، خسته شدم تو این گریه کردن. پیشونیمو گذاشتم رو تخت بچم و خوابم برد، سرم رو تخت پسرم بود، خوابم برد. میگه تو خواب هست مریم رو دیدم، افتادم به پای او، گفتم خانم بچه من داره میمیره، او اگه بمیره منم بیبیرم، هیچ کسی تو این عالم من ندارم، خودت کمک کن. حضرت مریم گفت کار در این زمان دست ما نیست. گفتم خانم پسر شما مسیح مرده زنده میکرد، بچه من هنوز نمرده، چطور کار دست شما نیست؟ حضرت مریم گفتش که پیغمبر آخر الزمان اسمش محمد هستش، صلوات الله و سلامه علیه. او یک دختری داشت به نام فاطمه، و فاطمه فرزندان معصومی داشت که آخرینشون در این زمان اسمش مهدیه. او الان همه کاره عالمه، به اذن خدا او الان همه کاره عالمه، از اون بخواه. این پیرزن میگه من اینو تو از حضرت مریم یاد گرفتم، اصلا این اسما رو من نمیدونستم. میگه از خواب پریدم دیدم این سه تا اسم تو ذهنم مونده، محمد، فاطمه، مهدی. میگه شروع کردم با التماس، اصلا نمیدونستم، فقط همین مقدار که حضرت مریم به من گفته بود شروع کردم اینو تکرار کردن، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه، مهدی. به مهدی که میرسیدم، چون حضرت مریم گفته بود امروز کار دست او هست، یه جور دیگری میخواستم. تا یه مرتبه دیدم در میزنن، دیشب رفتم در کلبه رو باز کردم، دیدم این آقاست، جعفر آقا، دیدم این آقاست. وارد شد، اصلا انگار خونه ما رو میدونست چی به چیه تو کلبه رو، با اینکه اولین بارش بود وارد شده بود. صاف اومد کنار تخت پسرم، دستشو انداخت دور کمر پسرم، دستشو انداخت حلقه کرد دور، و یک اسم چهارمی برد غیر از اون سه تا اسمی که حضرت مریم به من گفته بود. یه اسم چهارم برد که من بدنم لرزید و بعد دستشو کشید. پسرم یواش یواش چشمشو باز کرد و بلند شد نشست و گفت مادر من خیلی گرسنه هستم، اگه میشه یه چیزی برای من بیارید. و حال که اصلا نمیتونست غذا بخوره. از دیشب تا الان حالش لحظه به لحظه بهتر میشه و خوب شد. من به پای اون مرد، به پای این آقا افتادم، جعفر آقا، به پای او افتادم. گفتم شما مسیح هستی؟ گفت نه مادر من مسیح نیستم. گفتم چرا؟ بچه من دیگه رفتنی بود، شما زنده کردی او رو، شما مسیح هستی. گفت نه مادر من مسیح نیستم. حضرت مریم تو خواب چی بهت یاد داده بود؟ خواب او رو هم میدونست جعفر آقا. حضرت مریم تو خواب چی بهت یاد داده بود؟ سه تا اسم. اون اسم سوم که برد، من یکی از نوکران او هستم، به من مأموریت داده و بیام این کار رو بکنم، یکی از نوکران مهدی هستم. تو این هینی که این خانم، این پیرزن این حرفا رو زد، جعفر آقا که بیرون کلبه بود اومد تو، وارد شد. وقتی وارد شد من بهش گفتم حاج آقا اون اسم چهارمی که بردید دست زیر کمر این پسر گذاشتید و یه اسم چهارمی بردید، اون اسم چهارم چی بود؟ خدا رحمت کنه جعفر آقا رو، عاشق امیرالمومنین بود، عاشق امیرالمومنین بود. یعنی اسم امیرالمومنین می اومد به پهنای صورت گریه میکرد، گفت احمد جان با یه یا علی تمامش کردی، با یه یا علی تمامش کردی. عاطفه و مهربانی سنگین و سرشار دارن. چهارده معصوم اینجوری هن، چه برسه به مادرشون که اصلا یکی از القاب حضرت زهرا هانیه هست، یعنی مهربان، یعنی مهربان. لا حول ولا قوت الا بالله. خدای با آبروی حضرت زهرا و بچه هاش قسمت بدیم، با آبروی امیرالمومنین دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.